الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نهمین حکم از احکام مرأه حائض. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید التاسع بطلان و قلاقها و ظهارها اذا کانت مدخولتن ولو دوبارن و کان زوجها حاضرن او فی حکم الحاضر ولم تكن حاملا فلو لم تكن مدخولا بها او كان زوجها غائبا او في حكم الغائب لان لم يكن متمكنا من استعلام حالها وان كانت حاملا یصح طلاقها. این حکم نهم مربوط است به حکم طلاق حائض که می‌فرماید از جمله احکام متعلق به حائض این است که طلاقش و ظهارش باطل است، و این باطل بودن طلاق سه شرط دارد. یک، مرأه مدخوله باشد و دو، زوجش حاضر باشد. سه، مرأه حامل نباشد، حائل باشد. با این ست شرط طلاقش باطل است. در این رابطه اصل مسئله که بطلان طلاق حائض باشد مورد اجماع فقه هاست. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد یک صفحه 226 می فرماید لا یصح طلاق الحائض و بهی اجماع و به اجماع المسلمین، عفوا يحرم طلاق الحائض به اجماع المسلمین ولا يقع عندنا. این طلاق دو تا حکم دارد، حکم تکلیفی و حکم وضعی. حکم تکلیفیش آن است که طلاق در حال حیض حرام هست، این حرمت هم مورد اجماع فریقین هست. و بعد می فرماید که ولا یقع عندنا، و همین طلاق واقع نمی شود، باطل است. حکم وضعی بطلان طلاق باطل است. عندنا یعنی عند فقهاء اتباع آل من اتباع آل البيت. درباره این اجماع که محقق حلی اعلام بکند حسبنا و کفانا. برای شما افاضل این نکته را یادآور بشوم، اجماع را که محقق حلی اعلام بکند بین المحققین، اون اجماع مورد قبول و تأیید است. اجماع محقق حلی مهر قبول خورده است از سوی محققین. لذا ما الان اگر اجماع دیگری را نقل بکنیم تأیید اضافی است، و همینطور اگر یک راوی را محقق حلی توثیق کند هم توثیقش مقبول است، حتی بر مبنای بسیار دقیق از محققی. از باب مثال در این حالی که جزء موثقی نیست، ولی اگر یک راوی رو هم توثیق بکند توثیقش اعتبار دارد، چون جایگاه محقق حلی تا اینجاست. اینا برای توضیح گفتن که شما افاضل عنایت کنید. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تذکره جلد 1 صفحه 270 می‌فرماید لا یصح طلاق حائض به اجماع علما اینا، و ایشان اون کلام محقق حلی را تفسیر فرمود. ایشان فرموده بودن عندنا، علامه حلی تفسیر داد، تفسیر کرد به اجماع علما اینا، که علامه حلی پشت سر محقق حلی حرکت میکند، هم نسبن و هم علمن، که علامه حلی شاگرد محقق حلی هم هست. در جمع متأخرین هم محقق ثانی، محقق ثانی را که 3 عنوان میگیم، محقق عاملی، محقق ثانی، محقق کرکی، صاحب جامع المقاصد شرح قواعد در کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 326 می‌فرماید که لا یصح طلاق حائض اجماعا. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 3 صفحه 238 می‌فرماید لا یصح، و همین عنوان را، چون محور همان شرایعه، متن همان متن شرایع هست، می‌فرماید لا یصح طلاق الحائض اجماعا و محسنا و منقولا هم جا دارد. اجماع رو گفتیم که عدم صحت طلاق اجماعی است، اما نصوصی که در این رابطه آمده است به یکی دو نمونه از نصوص اشاره کنیم، آنگاه مطلب را انشاءالله کاملش کنیم. کتاب وسائل جلد 15 باب 8 و باب 9 از ابواب مقدمات و شرائط طلاق. باب 8 حدیث شماره 3 صحیحه، حدیث شماره 2 و شماره 3 به عنوان نمونه براتون بگم، و شماره 7. سه تا حدیث رو انتخاب کردم از جهت صحت سند. حدیث شماره 2 سند رو بخونیم. و عنهم در سند قبلی شیخ کلینی با مشایخ خودش آمده است. و عنهم عن سهل ابن زیاد. سهل ابن زیاد که میشناسید توثیق دارد، به اصطلاح عوام حرف و حدیث دارد، تا جایی که قاعده خاصی برای خودش گرفته است که الامر فی سهل سهل. سهل ابن زیاد اعتبارش ثابت هست. عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی عن عبدالکریم. خب اینجا ابی نصر هست، عبدالکریم هم توثیق اعتبار دارد، اما یه قاعده دیگه هم دارد. چیه قاعده دیگه درباره اعتبار؟ احسن تا زود جواب من دارید، خدا خیرتان بده. بزنتی نقل میکند، از راویه که بزنتی نقل کند، بزنتی و صفوان و ابن ابی عمیر، از هر راوی که نقل بکنند اون راوی اعتبار دارد. عبدالکریم علاوه بر اعتبار شخصی خودش، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از اون نقل عن الحلبی که نیاز به توثیق ندارد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال الطلاق لغير سنة باطل. تمام، دلالة سند معتبر و دلالت هم کامل. حدیث شماره 3 صحیحه هست. این اولیم صحیحه نبود، معتبره بود به خاطر سهل ابن زیاد. روایت شماره 3 صحیحه هست.
سفر حکم وضعی رو میگیم،
ما درباره حکم وضعی صحبت میکنیم، ما درباره بطلان طلاق صحبت میکنیم، ما درباره بطلان طلاق صحبت میکنیم. پسر خوب، و عن محمد روایت شماره 3 عن محمد ابن اسماعیل که محمد ابن اسماعیل ابن وزیه، عن الفضل ابن شازن که نیشابوری و اصحاب امام رضا که میشناسید، عن صفوان ابن یحیی که بازم از مشایخ سلاس هست، عن عبدالله ابن مسکان که از اصحاب اجماع هست، عن محمد الحلبی که حلبی. قال قلت لأبی عبدالله الرجل یطلق امرأته وهي حائض قال الطلاق على غير سنة باطل. این روایت دوم بود با سند معتبر، مضمون هم یکی بود، دلالت هم کامل. روایت شماره 3 که عنوان کردیم در این باب می شود روایت شماره 7، بازم صحیحه حلبی. سند روشن و نورانی است، فقط خوندن کافی است. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابي عمر عن حماد عن الحلبي، تجلیات نوریست در این سند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من طلق امرأته ثلاثا فی مجلس وهی حائض فنعم من طلق امرأته ثلاثا فی مجلس وهی حائض فلیس بشیء، نه طلاق ثلاث می شود و نه طلاق رجعی می شود، به هیچ وجه طلاق شرعی نیست در صورتی که حائض باشد. نصوص در حد استفاضه است. من سه تا روایت معتبر رو که خوندم در این باب 10 روایت هست، دیدم صحیحه دیگه هم در این باب هست، عنوان کنید روایات در حد استفاضه وجود دارد. اما باب 9 در این باب مطلب باز هم گفته شده است که طلاق اگر در حال حیض باشد و در حال نفاس هم باشد جایز نیست. این با باب قبلی که فرق دارد این است: یک، نفاس آورده، دو، طهر را شرط اعلام کرده. از این جهت خوندن این روایات این باب خالی از فائده نیست. باب 9 حدیث شماره 1 صحیحه فوزلا. صحیحه فوزلا یعنی از 3 عن زراره و محمد ابن مسلم و بکیر و برید و فوزیل و اسماعیل و معمر. من 3 گفتم، منظورم زراره و محمد ابن مسلم و برید بود که از 6 اول اصحاب اجماع هستن. این رو میگیم صحیحه فوزلا. بعد نقلم که میکنن از عن ابی جعفر و ابی عبدالله انهما قالا، در نهایت استحکام، اذا طلق الرجل فی دم النفاس او طلقها بعد ما یمسها فلیس طلاقه ایاها بطلاق. تمام. این روایت با این سند و دلالت هم واضح بلا شبهت. حدیث شماره 4 شماره 3 این بابا هم عنوان کرده بودم. سید این روایت شماره 3 رو موثقه اعلام کردن، ولی این بنده حقیر هرچه گشتم برای یسع نه توصیق آب یافتم و نه توصیق خاص و نه مدح. من نتونستم مجامی جوامی که توصیقات و مدایح رو داشت گشتم نیافتم. چرا اینو موثق اعلام کردن نمیدونم. من از این سند رفعیت میکنم که سند روایت شماره 3 هست. میریم به روایت شماره 4 که سندش درست هست. صحیحه زراره. عن ابیه معلومه که عن علی ابن ابراهیم دیگه، عن ابیه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، اینها که اشعریون و قرنیون مشایخ کلینی اجلا و ثقات، عن ابن محبوب حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع میشناسید، عن علی ابن رعاب که از اجلا و ثقات هست، عن زراره که فوخ توصیف هست، عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال اما طلاق سنت فاذا اراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمس و تطهر یا و تطهر و تطهر فاذا خرجت من قمتها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين. این مطلب کامله، سند هم درست بود. کسی که میخواهد امرأه خودش رو طلاق بدهد منتظر بماند تا از حالت حیض بیرون بیاید، آنگاه پس از رسیدن به حالت طهر بدون که مواقعه انجام بدهد طلاق دهد و طلاقش در این صورت درست هست. از منظر نصوص دیدیم که در حد استفاضه اگر ادعای تواتر هم بکنیم مشکلی در کار نباشد، اما شروطی که گفته بود باید نسبت به اون شروط توجه کنیم. سه تا شرط بود. این سه تا شرط از کجا ما به دست بیاریم؟ برای شما با یادآور بشم که این سه تا شرط را در نصوص عنوان میکنن که لا بأس به طلاق خمس. پنج مورد یا پنج تا زنی هستند دارای اوصافی که طلاق اونها جایز است ولو در حال حیض. نصوص این باب همین کتاب وسائل جلد 15 باب 25 از ابواب مقدمات و شرایط طلاق، حدیث شماره حدیث شماره 3 و شماره 4 و شماره 5، این سه تا حدیث بیان میکنن که پنج زنی است که طلاق اونها در هر حال جایز است. منظور از هر حال یعنی در حال حیض هم جایز است. روایت اولی که عنوان کردیم حدیث شماره 3 این باب، باب 25، و عن علی عن علی یعنی علی ابن ابراهیم، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، عن ابن ابی عمر، عن حماد، عن الحلبی. این یک سند خاصی هست که همون سند شیخ کلینی هست. عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت صحیح هست، صحیحه اعلایی هم هست بر مسلک ما، بر مسلک اساتید صحیحه یا حسنه هست. قال لا بأس به طلاق خمسه على كل حال، یک الغائب عنها زوجها، کسی که زوجش در سفر است و غائب هست و بیش از یک ماه فاصله گرفته. و التی لم تحد، و زنی که یائسه هست. و التی لم یدخل بها زوجها، و زوجه ای که مدخوله نباشد. و الحبلا، و زنی که حامله هست. و بله عفوا، و التی لم تحد صبیه هست. لم تحد و به یائسه ترجمه کردم که ترجمه بیجا بود. و التی لم تحد یا لم تحد حاضر یحود و یحید و یحید و تحید. لم التی لم تحید یعنی هنوز حیض نمی شود. این هم طلاقش در هر صورت جائز، اطلاقا جائز. و التی قد یأست من الحیض، طلاق یائسه هم در هر حال جائز. علی کل حال، که ما از کل حال حال حیض هم استفاده کردیم. حدیث شماره 4 هم تقریبا به همین مضمون هست. فرقش اینه که این حدیث شماره 3 به نقل شیخ کلینی رسیده است برای ما، و حدیث شماره 4 به نقل شیخ هست. اون هم نقل شیخ هم صحیح هست.
حد رو
بله گفتیم طلاقش جایز نیست به شرط این که حامل نباشد. اگر حامل باشد جائز است. اینجا هم همینو میگد، اینجا هم میگد به شر. من اجازه بدید ظاهرا سوال شما سوال درستی، اگر اونجوری گفتم اصلاح بکنم. سه شرط گفتم: یک، مدخول بها باشه. دو، زوج حاضر باشه. سه حائل باشه.
حامل نباشه.
حائل باشه دی. چقدر توجیه خوب بلدم. حائل باشه. حائل و حامل نزدیک همه دیگه.
حائلم
اولش گفت. مرحبا به ناصرم. پس درست گفتم. حائل باشه. حائل یعنی حامل نیست. پس شما درست گفتید، منم درست گفتم. همه ما آدمای خوبی هستیم. بسیار خوب. خداوند برای همه ما و شما توفیق عبودیت عنایت کند. خداوند حوائج این جمع را برآورده کند. شما که آشنا نیستید میگید در وسط درس چرا دعا میکنید؟ یکی از جاهایی که دعا مستجاب میشد وسط درس فقه. فقه منو بالا دعا کنید. خدایا هر کسی از این جمع مشکلی داشته باشد، همین الان مشکلشو دفع رفع فرما. هر کسی حاجتی هم داشته باشه حاجتشو برآورده کن. هر کسی که درس هم گوش نمیده توجه براش عنایت فرما. این دعا قبول نشد. برای شما بگم که روایت شماره 4، سوالتان خوب بود و جواب خوب تمام شد رفت. روایت شماره 4 هم سند شیخ هست، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، که کاملا آشنا هستید که اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی درست هست. عن حماد ابن عیسی، که در این سند حماد کامل ذکر کردن، حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع هست. عن عمر ابن عزینه که از اجلا و صفات هست. عن محمد ابن مسلم و زراره و غیرهما که صحیحه میشه و صحیحه فضلا. عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قال: خمسون یطلقهن ازواجهن متى شاءوا بی دغدغه. الحامل مستوی حملها و الجاریت التي لم تحض سبیه است، هنوز مکلف هنوز حیض نمیشم. و المرأة التي قد قعدت عن المحيض که یائسه است، و الغائب عنها زوجها که زوجش غائب است اون است، و التي لم يدخل بها. کاش همه روایات ما همین طور بود، سند محکم، دلالت کامل، بی دغدغه، بی هیچ اشکال. عجب اجتهاد و استنباط آسان میشد، خدا میدونم. اینه گفتیم و این شرایط که اینجا آمده بود با این روایات باب 25 ابواب مقدمات و شرایط طلاق کاملا روشن شد. حدیثم صحیحه فوزلا و نصوص دیگر که در کل این باب 5 روایت آمده، تمام این شرایط در این 5 مورد ذکر شده بود و کامل. اما نکته ای که قابل بحث هست این است که می فرماید نعم بله التاسر فلولا نعم او کان زوجها غائبا او فی حکم الغائب. این مطلب باید بحث بکنیم که فی حکم الغائب چیه. خود سید در همین متن ما که داریم حکم ما فی حکم الغائب و شرح میدن، زوجه که غائب باشد که طلاقش جایز نیست، و اما در حکم غائب اگر باشد هم جایز نیست. حکم غائب چیه؟ به ان لم یکن متمکنن من استعلام حالها، برای اینکه خود فرد حاضره ولی استعلام حال نمیتونه داشته باشه، نمیتواند از خانم خودش این خبر رو به دست بیارد که الان در حال حیض هست یا در حال طهر. طلاق میده، میانه به هم خورده، اوضاع متشنجه، خانم نمیگه براش، اونم مونده چه کنه؟ این در حکم غائبه. این حرفو که فقها ها گفته اند روایتی نصی هم در این رابطه داریم، کتاب وسائل جلد 15 باب 28 از ابواب مقدمات طلاق، صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج. دیگه سند تقریبا سعی بخوانم خیلی روشنه. محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد مشایخ کلینی اشعری ها ثقات، وعن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع هست و معروف و مشهور، عن عبدالرحمن ابن الحجاج که از اصحاب آقا امام کاظم هست، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من اهلها وهي في منزل اهلها وقد اراد ان يطلقها وليس يصل اليها فيعلم طمتها اذا طمتت ولا يعلم بطهرها اذا طهرت فقال هذا مثل الغائب عن اهله. چیزی که میخواستم در این مسئله دنبال کنم این بود که اون غائب که غائب واقعی است که معلومه، اون که در حکم غائبه چه کسیه؟ حاضره، اما توان استعلام ندارد، نمیتواند از مرعه خودش استعلام بکند که در حال حیض است یا در حال تو. مثال راوی آورده است، امامم جواب فرمود، جاییست که کسی سرن مخفیانه با کسی ازدواج کرد و اون زن چون مخفیانه ازدواج کرده بود در منزل خانواده خودشه، جایی برای استعلام نیست، دسترسی ندارد، میانه به هم ریخت، الان میخواد طلاق بدهد، خبری نمیتوند از او بگیرد، برد زد و خوردی به وجود میاد، چه کند؟ در حکم غائب است، حاضره و در حکم غائب میتوند اینجا طلاق رو بدهد. این صحیحه. با این بیانی که فقها دارن که این حکم را فقها هم اعلام کرده ان از باب نمونه، محقق ثانی کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 326 همون که گفتم این مطلب آورده که چه؟ که غائب باشد یا در حکم غائب. در حکم غائب کسی است که تمکن از استعلام ندارد، نمیتواند طهر و حیض مرأه رو معلوم کند و با خبر بشود. در این صورت مثل غائب است، میتواند طلاقش را جاری بکند. و اما مورد دوم که چه بود؟ برای شما میگم، فلو لم نعم او کان زوجها او فی حکم الغائبه که گفتیم به علم یکن متمکنن من استعلام حالها و این کانت حاملا یصح اطلاقها یصح طلاقها. اما والمراد بکونه فی حکم الحاضر ان یکون مع غیبته متمکنا من استعلام حالها. یکی غائب داشتیم، یکی در حکم غائب که گفتیم، دو حاضر داشتیم، زوج حاضر باشد و کسی که در حکم حاضر است. در حکم حاضر چه کسیه؟ غائبه، در سفره، ولی قدرت استعلام دارد، نامنویسی یا استخبار من اینا رو، منم الان دارم این دنیا زندگی میکنم، روبروی شما هستم، اینا رو که نمیگم قصد مسئله این نیست، خودم قسمتی از کارم با لپتاپ و اینا هست، به روزم تقریبا up to date، ولی این جزء مسائل ما نیست. من حواسم جمع، پسر خوب من، براتون بگم مسئله‌ای که طرح میشه برای اون شرایطه که یا حاضر است یا در حکم حاضر، که وچی یه خبررسانی های سریعی قبل از یک ماه، یه نامه نویسای سریع قبل از یک ماه در اختیار دارد و میشود استعلام داشته باشد، مسئله حل. تا به اینجا مسئله طلاق حائض حرمت تکلیفیش معلوم و حکم وضعیش هم معلوم اجماعا و نصن، اما تتمه یه بس انشالله فردا. سلامتی آقا رمضان، سلامت خواهد کنید.